بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. لو صالحه بعض الأولياء على الدية لم يسقط القبض عنه للباغين على الأشهر لا نعلم فيه خلافا. مسئله چهاردهم در مورد این است که آیا اگر بعضی از اولیاء مجنیون علی نسبت به قصاص مطالبه دیه کنند یا نسبت به قصاص عفو کنند، مطالبه دیه نکنند، آیا قصاص از دیگران هم ساقط می شود و باید منتقل به دیه بشود یا نه عفو و گذشت دیگران چه در مقابل پول چه در مقابل چه به حساب غیر مال، و مثلا بگه که من قصاص میکنم به شرطی که دخترتو بدی به من، با من ازدواج کن، و چه اصلا مطالبه ای نداشته باشه، عفو و گذشت باشه، ایثار و فداکاری باشه، آیا ساقط میشه یا نمیشه؟ این مسئله در حقیقت مشتمل بر سه مطلب هست، اما مرحوم شهید اول و مرحوم شهید ثانی این سه مطلب رو به صورت مخلوط و در هم بحث کردن و همه احکامش رو گفتن، اما بعضی از گذشتگان این مطلب رو مستقلا بحث کردن، ادلش هم مستقلا بحث کردن. مثلا مرحوم محقق در شرایع الاسلام یه بحث رو در مورد این مطرح میکنه که آیا در مقابل مطالبه دیه قصاص ساقط میشه یا نمیشه، یه مسئله. یه مسئله دیگه، آیا در مقابل عفو و گذشت نه دیه ساقط میشه یا نمیشه. خب در مورد مسئله دوم اهل سنت بعضی قائل به اینن که ساقط میشه عفو، اما در مقابل مسئله اول نه قائل نیستن. مسئله اول باز فروعات داره، آیا قاتل راضیه به پرداخت دیه میشه یا نمیشه. یه بار قاتل میگه نه من دیه به کسی نمیدم، میخوای ببخش ببخش، میخوای نبخشیم گور سرت کرده، من دیه بده نیستم به کسی، میخوام من بکنی. خب اینجاها آقایون قائل بینن که هرگز ساقط نمیشود، اما در جایی که راضیه به دیه بشه باز بحث اختلافه و بحث پیش میاد. یه مطلب دیگه هم که در ضمن این دوتا مطلب بحث میشه، بحث اینه که اگر قصاص ساقط نشه، درسته؟ اونجایی که اینا عفو میکنن آقای جانی مالک بخشی از نفس خودش میشه، باید دیهش پرداخت بشه. دیه چی باید پرداخت بشه؟ دیه آن بخش از نفسی که مالک شده است، یا دیه‌ای که سهم اون انسانی است که عفو کرده است؟ چه زمانی باید پرداخت بشه؟ آیا قبل از قصاص باید پرداخت بشه یا بعد از قصاص هم میشه پرداخت کرد؟ یعنی اول باید دیه رو پرداخت کنی بعد مجوز قصاص پیدا میکنی، یا نه شما میتونی قصاص کنی بعدم پرداختش کنی، انشالله میخوام یه وام بگیرم بعدم پرداختش کنم، که آقایون قائل به اینه که قبلش پرداخت کنه. عبارت شهید اول هم که میگه یرودون علیه، شهید ثانی میگه علی المقتول، منظور از مقتول جانیه، یعنی باید قبلش به خودش پرداخت کنه، نه اینکه اونو بکشی به ورثش پرداخت کنی. خب این سه مطلب جداه و سه هر سه مطلب هم حائز اهمیته. اینکه ما اینا رو مخلوط بخوایم بحث کنیم در بیان فقهی کار پسندیده‌ای نیست. متوجه مسئله شدید؟ بنویسید. مسئله چهاردهم، عدم سقوط قصاص به واسطه عفو بعضی از اولیاء. نقطه سر، یعنی سر خط بحث در مورد این است که اگر اولیاء مجنیون علی، داخل پرانتز، در قصاص عضو یا قصاص نفس، این بحثش تفاوتی بین قصاص عضو و قصاص نفس نداره، متعدد باشن و بعضی از آنها از قصاص گذشت نمایند، داخل پرانتز، عف در مقابل عوض یا عف به صورت مطلق. پرانتز ببندید. آیا قصاص عضو باشه، آیا قصاص عضوش اشتباه، آیا قصاص از دیگر اولیاء ساقط می‌گردد یا اینکه ثابت بوده و آنها می توانند قصاص را جاری نمایند؟ علامت سوال. و در صورت عدم سقوط قصاص، آیا اجرای آن منوط به شرط یا شرایطی می باشد یا اینکه وابسته به هیچ شرط یا شرایطی نمی باشد؟ آقا الان یه نفر 50 تا ولی دم داره، 49 تاشون رضایت میدن، یه نفرشو رضایت نمیده. بعد شاید یه نفر بر بگه که قصاص ساقط میشه، زمانی که عمده بگن نه، یعنی نه دیگه. آقایون فقها میگن یک نفرم طالب قصاص باشیش فرقی نداره، عدلشو الان بحث میکنیم. لذا وابسته به این نیست که بخواد تعداد زیادی عفو کنن، تعداد کمی عفو کنن. نه، حق قصاص برای من مستقلن ثابته، بحث قبلی، برای شما مستقلن ثابته، برای اون 48 نفر دیگه هم مستقلن ثابته. دوست داری از حقت بگذری بگذار، من از حقم نمیگذرم. من مستقلن میتوانم قصاص کنم، فقط نهایتا منوط به تصمیم نهایی شما بود، شما هم که تصمیمتو گرفتی دیگه عفو کردی، با عفو تو حق من ساقط نمیشود. الان من سوال سر خیلی رسید. صغیر باشه، صغیره و مولا علی هست، لذا با عفو گذشته یکی از اولیا به حسب مصلحت نسبت به بقیه چه؟ یا مثلا ورثه، یا به ورثه میرسه. آره، مثلا اون همون جلسه قبل، یا مثلا به ورثه رسیده. مجنی و علی قبل از اجرای قصاص عوض از دنیا رفت، قصاص او به ورثه رسید، اما ورثه متعدد هستن، میشه اولیا متعدد در قصاص عوض. بارون اومد، شیخ مرتضی هم زبونش باز شد، بالاخره خب نه کلاس داره. خب خب بنویسید مسئله مذکور. من قبلا هم مکرر گفتم، هم در اصول ادبیات فقه، تحریر محل بحث بسیار حائز اهمیته. من داشتم الان اینجا با تخته می نوشتم، گفتم در مورد صحت تقسیم به صحیح و فاسد تو بحث صحیح هم دو تقریب برای این استدلال ذکر شده، با تخته نوشتم برایشون. تقریب اول که هدایت چیز منتدرایه و منتقل اصولی نمیده، خواستم تقریب دوم بگم، طلبه من برمیگه میگه اینم تو کتاب هست، بعد میگم دارم میگم نسبت به عبارت آخوند خراسانی که میگه و منها صحت و تقسیم به صحیحه و سقیم، این دو تقریب داره. خودم برای چی؟ میگو اگه نیست ننویسن. نمیده این وضعیت حوزه امروز ما، اگه تو کتاب نیست من ننویسن. ترجمه شم اتفاقا همینه دیگه، چون ایشون گفته صحت و تقسیم به صحیح و سقیم، ما میخوایم توضیح بدیم که این استدلال چگونه قول عام رو ثابت میکنه. همین درسته؟ اما واقعا وقتی که پای چیز برسه، پای سهمخواهی از حوزه برسه، همین طلبه ها دهنشون بیشتر بازه. خب پای سهمخواهی از حوزه برسه، 1,500,000 نزدیک 2 تومن داره مؤسسه شهریه میده الان، درسته؟ دو برابر کرده خب شهریشونه، یعنی 700 خورده میگرفتم شهریه مازاد برای چیزی که داره میگیره. خب نهار هم که بهت میده، خوابگاه هم که بهت داده بلوار امین، درسته؟ مجرد هم که هستی شهریاتو میری رو برو پیزا شهرامو پیزا میخوری. خب انگشترات هم که ماشاءالله چند میلیون قیمتشه، کلکسیون انگشتر هم میگن داره. خب بعد میگه اگه نیست ننویسم، بعد آدم خستگی به تنش میمونه. من راهی که الان رفتم اومدم بارون بود دیگه، موقع برگشتن انقدر تون میومدم ماشین فقط لیز میخورد، فقط مثلا برسم دیگه. خب بعد از کجا اون سالاریه تا اینجا، خب بعد بیای برید فلکه مفید دور بزنی، بیای تو این شهیدان محمود نژاد، دوباره بیای دور سیمتری هنرستان، این مسیر دور میدان معلم اینا بپیچی به داخل این تونل، انقدرم ترافیک زیاد بودم این دور امام کاظم، الان طلبا درس میرن اونجا دیگه، یکی میخواد بره تو پارک، دندقه میخواد بره تو پارک، راه رو میبنده چون بارونه، بنده خدا نمیبینه دیگه چیکار کنه، آینش قشنگ نمیبینه، دید نداره. اما مینویسی پا تخته، خب و حالا اگه تو چیزی گفتم تو گروه براتون میفهمم، واسه امروز که همینجوری پتاخت قشنگ نوشتیم توضیح دادیم براشون، بعد میگه که اگه نیست ننویس. یعنی اگه نیست ننویسم، ننویسم میدونی چی؟ یعنی شما تف بده، شما هر چی دوست داری بنویس، من تشخیصم بر اینه که اونایی که تو کتابه رو میخوام بنویسم. خب بعد این میخواد پس فردا مثلا تخصص فقه اصول پیدا کنه، بعد بعدن که میگه 1% کشف میکنی، 1%، بعد میبینی که خب خوابگاه چرم و نرم که دارم، هیچکی با هم کاری که نداره که، نه نگهبان دارم، کلیدم که دارم، دوبلکسم که هست، درسته؟ من یه بار رفته بودم، گفته بودم به شما، رفتم خوابگاه کلاس، باور کن آشغالای 1 ماه گذشته تو اتاق بود، یعنی آیون شب پفک خریده بودن، باقلا خریده بودن، چیپس خریده بودن، ماست موسیر خریده بودن، تخمه خیلی خورده بودن، اینا فقط تنها کاری که کرده بودن با اینکه تو که حجره شون قرار کلاس باشه، فقط اینا رو هول داده بودن یه گوشه. این نظافت و من الایمان هم که نداریم، بعد این جزء محل زندگی ما هم که نیست. بعدم برمیگردیم میگه که حاج آقا ما عمرمون رو تلف نمی‌کنیم، این حرفای شیخ انصاری آخوند خراسانی عمر طلبا رو هدر میده، ما داریم روایت میخونیم، ما داریم روایت میخونیم. اون روز اومده میگه که آقا برای چی زن باید بره تزارات، زن باید بره نماز جمعه، مگه مسجد المرعته بیتها نیست؟ گفتم یکی از معناش که میگن معنایی که شما داری میگی، ولی آقایون معانی دیگه براش گفتن، جمله اثباتی هسته، مسجد المرعته بیتها یعنی چی؟ یعنی بیت انسان باید آثار مسجد رو داشته باشه. زن باید مسجد که کانون تعلیم و تربیته در خانه پیاده کنه. انسان وقتی مسجد میره باید لباس زیبا بپوشه، در منزل هم لباس زیبا بپوشه. انسان وقتی مسجد میره آداب اجتماعی رو رعایت میکنه، در خونه های خودتون هم آداب رو چیکار کنید. بعد داره میگه فرمانده مسجد کیه؟ میگه زنه. داره به زن شخصیت میده. بودم اگه یکم وقت میذاشتی کتاب زن در آینه جلال و جمال آقای جوادی رو میخوندی، حداقل میتونستی روایت رو درست معناش کنی. بعد روایت ها رو میخونه، هر روز ذهنش منحرف میشه، درسته؟ چون ها
اخباری میشه
بله،
توهم
اخباری، جمعش هم ممکنه دیگه، توهم اخباری گری آدم واقعا میمونه. یعنی من الان میخوام چهارشنبه رو تعطیل کنم روز قبل شهادتو، با اینکه 3-4 جلسه برای اینا من جبرانی خوندم، باز با این حال گفتم بذار از وقت استفاده کنیم بخونیم، فردا هست کلاس، چهارشنبه نیست فردا. آره بعدش من تو همزم سه‌شنبه هم تعطیل کنم، خب 3 روز بس برای شهادت، یعنی تو ذهنم اینجوری بود. خب الان دیگه کن، یعنی خب طلبه قباشو در آورده، عباشو در آورده گذاشته رو میز، اینقدر کوپه کرده، یه شال هم گذاشته روش، روی اون عمامش گذاشته، اینقدر جلوش لباس بود. خب یعنی دیگه نمیدونم، یکی از طلبه ها پسر خیلی خوبی هم از اتمام منده خود، الان جاهله دیگه، میاد سر کلاس مثلا 10 دقیقه دیر میاد، درسته من دارم درس میگم، عاشق مازه شما جای من باشی یه روز نمیری، دارم درس میگم دیر میاد سر کلاس، کمربند چه باز میگه آقا ببخشید خدا شده بازی شلوار میشه، شلوارش گشاد و کردیه، ولی این نفس این عمله، خب نفس این عمله که تو دیر اومدی، درسته؟ خب بیا قشنگ سر جات بشین، نفس این عمل، خب هاش آقا ببخشید بایدی؟ در این میره میزه کنارش. خب چی بگی؟ دیگه سن آدم بالا میره دیگه این حوصله هست ها، یعنی احساس میکنه آدم، مثلا ما این اسما دخترم رو سوگن، دخترم دقت کن امروز املا داری خوب قشنگ بلده، دقت نمی کنه، بلدی خوب چیز کن اینا، بد بگیری من ناراحت میشم. باز اومدیم تو را زنگش زدیم گفتیم گوشی رو بده، واسه ما بودم دخترم اگه خوب بگیری میبرم برات خوراکی هم میخرم اینا، ناراحت که نشدی که دیگه سن که بالا میره طبیعیش اینجوری، آدم زیاد چیزی نداره، یعنی یه وقت از اون حالت وحشی بودن بیرون میاد تقریبا ولی خداییش آدم خستگی به تنش میمونه، فهمیدی؟ یعنی شما داره مینویسی، خب نفس میزنی که این بفهمه، بعد میگه که اگه تو کتاب نیست من ننویسمش، درسته؟ تو کتاب نیست من ننویسمش، احساس تشنگی میکنه بره آب بخوره، احساس تشنگی میکنه بره آب بخوره، تشنه شده دیگه. شما خودتون گفتید، خب من گفتم جهت داره، منظورم اینه که تو مزیقه نباشید، یه موقع واقعا یکی گلوش الان خشک مریضه، گفتم اگه یه موقع دلتون ضعف کرد سر بس بود هیچ مشکلی نداری، یه موقع یه شکلاتی چیزی تو دهنتون بذاری من ناراحت نمیشم، اما نگفتم دیگه آدامس بجو که، درسته؟ اصلا حالا اینجا یه وضعشه، ما مدرسه این امام کاظم علیه السلام به طلبه بحثای مشاور علمی داشتیم، 10 جلسه گذشت، این طلبه 10 جلسه 2 جلسه اومد، یه روز موتورش خراب شد، یه روز تو راه کار پیش می اومد، یه مرتبه دیدی مثلا نیست، زنگش زدی، مثل دیروز من به سید مشتبه سید آدشی زنگ زدم، خب شاید مریض شده باشه بنده خدا گرفتاری باشه آدم، زنگش زدی میگه حاجا خدا به ما یه بچه داده یکم گرفتاریم، بعد میگم به به حالا دختر یا پسر، میگه یعنی جنسیتش معلوم نیست، تازه یه هفته زنش باردار شده بود کلاس نمی اومد، یه هفته زنش باردار شد کلاس نمی اومد، انگار این باردار شده بود، جنسیتش هنوز معلوم نیست، حالا این بچه به دنیا بیاد چی میشه؟ بعدن میگه شما نمیفهم، ما امتحان داشتیم هم اینجا مرکز فقهی ایمتار، امتحان ترم مرکز فقهی، طلبه نیومد کلاس، زنگش زدن گفتن کجا نیومدی؟ گفت شما نمیفهمید من چیکار کنم، امروز روز زنه، شما نمیفهمید من چیکار کنم. یه طلبه پارسال داشتیم که من بیرونش کردم آخر، یعنی من که بیرون نگم، کلا مجبور شد بره چون دید اوضاع سخته و پاسخ خوبش. امتحان کتبی میگرفتیم آقای کتاب فروش، میگه من نوشتنم ضعیفه، اشکال نداره، امتحان شفاهی ازم، امتحان شفاهی میگیریم، شما امتحان نگیرید من هول میشم، باش من امتحان نمیگیرم، آقای فلانی شما امتحان بگیر. حاج آقا ایشون اصلا مطلبای شما رو وقتی نخونده چجوری میخواد من امتحان بگیره؟ شما امتحان نگیر من هول میشم. آقای لیاقت پور امتحان بگیر، آقای لیاقت پور وقتی سر کلاس نبوده حرفای شما نفهمیده، من هر چی بگم اون اشتباه میفهمه، کتبی هم که نمیتونم بنویسم. گفتم اشکال نداره، هیچ مشکلی نیست. برگه سوالو بهش دادم، همینجا کلاسشون هم اینجا پارسال. برگه سوالو بهش دادم، گفتم برو خونه از رو جزوهت بنویس، از رو جزوه جواب سوالا رو بنویس. مادر میگه آقا شما جزوه ندارید به من بدید. میگم تو جزوه ما کامل ننوشتیم، خودکارشو قرمز و با آبی رو به هم چسب میزد، دیده بوده دیگه، اینجوری مینوشت. بعد من بهش میگم خب چرا این خودکار چسب بیرون کلاس بشه؟ ما چرا خود بعضی وقتا این سر خودکار اگه مزاحم بود برش داری که راحت بنویسی، این انگشتر اگه مشکل بود درش بیاری، نمیتونه بنویسه در برش کردیم، بخاطر مزاحم نباشه دیگه، مثل صدا ولا تخته میورد قبلا مینوش خوب بود، حالا تایپ میکنه. بعدش میگه آقا خودکارمون گم میشه، گم میشه، بقول آقا نخ به من، به گوشت سوراخ کن به من گوشت. تویی که انقدر توکل به خدا نداری خودکارت گم بشه، انقدر نظم نداری. من یعنی خودکارم هست دیگه، خودکار قبلی من یه مقدارش مونده، برای اینکه کلاس میرفتم مینوشتم، احتمال دادم وسط کلاس تمام بشه، خودکار جدید گرفتم، خودکار قبلی رو ننداختم گذاشتم خونه، دارم باش جزوه مینویسم، هر وقت تمومم شد میندازمش دور. معنا نداره که من هر روز خودکار جا بذارم، این نظم باید داشته باشم تو کارم دیگه که بخوام انجام بدم. یعنی واقعا خواب بعضی وقتا احساس میکنی که یعنی برای پولش هم من نمیرم مؤسسه ها، 1% خدا شاهده برای پولش نمیرم، پول خوبی هم میدن، نه که پول بدی بدن، ولی نمیرم. اگه میخواستم برای پولش برم 3 درس میگرفتم، 2 درس، 4 درس میگرفتم. بس اینه که خب این به درد بخوره. یعنی ما پارسای ادای تربیتی داشتیم، طلبه طلبکار از حوزه، بعد من بهش گفتم حالا شما حرف بزنید، 10 جلسه اینا حرف زدم، من گوش دادم، گفتم حالا چند جلسه من حرف بزنم. بعد به حرف رسیدم گفتم خب من چند تا سوال دارم، شماها یکیتون میگید که ما فوق لیسانس حسابداری داریم، یکیتون میگه من فوق لیسانس آی تی ام، فناوری اطلاعات کامپیوتر، نمیدونم نرم افزار. خب سوال من اینه که شما در راستای تحصیل در حوزه چه کار کردید؟ آیا شما چون کارشناس ارشد آی تی هستی صرفتو نباید بخونی، نحوتو نباید بخونی، بلاغتو نباید بخونی؟ صحبت سر اینه که چون شما با کارشناسی ارشد اومدی حوزه، از حوزه طلبکار باشی. امروز شما در این جرگه روحانیت چه چیزی برای ارائه داری؟ دستشون خالی میشه. دکتر هم که باشی، ما داشتیم طلبه‌ای که مدرسه معصومیه مهر نظام پزشکی داشت، پزشک بود، تهران مطب داشت، اومد طلبه شد، اونم باید صرف ساده رو بخونه. نمیتونه بگه من چون مهر نظام پزشکی دارم دیگه صرف ساده به درد من نمیخوره. راسته طلبگی فرق داره. بعد یه مقداری که تو وجودشون کنکاش میکنی این بوده که ما شنیده بودیم از راه طلبگیر میشه قاضی شد، فهمیدی؟ عجله دارن. خواب من نیومده بودم یا صرف ساده بخونم، سویتی بخونم، مغنی بخونم، جواهر یا مختصر بخونم، اصول بخونم. بابا وقت نداریم ما، که ما اومده بودیم بریم قاضی بشیم، یه جا بدیم ما بریم بشینیم قاضی بشیم. دنبال این میگه. بعد میگه نه تو میخوای قاضی بشی، حداقل باید کفایت عین تو تموم بکنیم. بو عجب غلطی کردیم، هیچ مجبوریم چیکار کنیم؟ برگردیم، جایی نداریم بریم چون جای بازیمو نمیدن، بمانیم بازی بلد نیستیم بکنیم، و چیکار کنیم؟ جر بزنیم، درسته؟ نتیجهش میشه همین زر زدن. بعد آخر خودشون راست میگه، جواب آخر میگه راست میگه. یکیشون جلسه اول گفت حاج آقا ما کلاس شما مشهدی هم با خیلی خوشمون اومده، مرتب میگفتم دروغ، بیا جلسه بعد نمیاد، دیگه نیومد. چند روز پیش جلو آسانسوری که شما من صدا کرد گفت سلام حاج آقا من نشناختم، من رفیقم بنده خدا نامرد دیگه نیومد دیگه، فکر میگم مجازی من نشناختمش، صداش صدای خاصی بود، آزادی. گفتن رفیقم نامردی که نیومده، گفت فلانی، گفتم فلانی دیگه. گاجی اون یعقوب، گفتم من بهش نگفته بودم تو نمیای، مثل طلبه اینجا میشه جزء میشه، مگه بهش نگفته بودم؟ گفت حالا ما از اوناش نیستیم، میبینیم. ها دیدیم دیگه کجا الان کو. بعدن من آقا جزوه میگه، نمیدونم سخت نوشتن، دو نقطه میگه، نقطه میگه بابا من اونجایی که ویلگول میگم، اونجایی که میگم سرخط، شما یاد بگیری چه جزوه بنویسی. هر جا تو جزوه که آقای لیاقت‌پور تنظیم کرد، اگر یه مورد به ندرت پیش اومده، یک مورد ویلگول رو من نگفتم یا گفتم متوجه نشد نزد، خود من که بعد از یه سال به جزوه کفایه مراجعه میکنم، برای فهمیدن اون پاراگراف دو مرتبه میخونمش، ببینم آها این ویلگول اینجا میخواست. خب ویرایش متن برای فهم انسان چیکار میکنه؟ یا الان این بحثی که شما میخونید، کل بحثی که الان من میتونستم توی لومه به شما توضیح بدم همین بود. زیرش هم میتونستم بگم مشهور این است که قصاص ساقط نمیشود، البته قول مخالفی هم نداریم، روایاتی داریم که این روایات دلالت بر این مطلب دارد، لذا مصنف تعبیر به اشهر کرد و بر آنها واجب است دیه را به طرف مقابل پرداخت کنند. بعد عبارت رو بخونم، ولی باید مطلب تفکیک بشه، تو قانونم جدا شده و تفکیکش ثمر داره. قطعاً عفو بدون طلب با عفو با طلب چی میشه؟ متفاوت میشه دیگه. حالا توضیح میدم. ببینید چی گفتم؟ عبارت بخون این مسئله؟
مسئله مذکور
در واقع مشتمل بر سه مطلب میباشد. لذا میبینیم بعضی از فقها مانند مرحوم محقق در شرایع الاسلام سه مطلب در این زمینه ذکر نموده اند و به نظر میرسد برای روشن شدن تمام زوایای بحث و همچنین آثار مترتب بر آن، بیلگول مسئله مذکور در قالب سه مطلب مستقل پیگیری شود. نقطه بذارید سر خلیصید. مطلب اول در مورد این است که اگر در فرض مذکور، فرض مذکور چی بود؟ اولیاء متعدد باشن، مسئله قصاص باشه. اگر در فرض مذکور بعضی از اولیا بیلگور مطالبه دیه نمایند، داخل پرانتز، یا اینکه دیه را اختیار نمایند، چه تفاوت دو تا عبارت در چه شیخ مرتضی؟ مطالبه دیه نمایند این در جاییه که اصلا دیه عدل قصاص نیست، اما عبارت تو پرانتز بنابر نظره که دیه عدل قصاص هست، یا دیه را اختیار نمایند، بیلگول آیا حق قصاص از دیگران ساقط میگردد یا اینکه ساقط نمیگردد؟ علامت سوال بذارید، سر خط بنویسید. مصنف و بسیاری از فقها در مانحنفی، در مانحنفی چی میگه کاظمی؟ اختیار دیه، مطالبه دیه، گفته اند بنابر نظر مشهور دیه باشه، بنابر نظر مشهور قصاص از اولیاء دیگر ساقط نمی شود. و دلیل آنها بر این مطلب این است که اولا همانطور که در گذشته بیان شد حق قصاص برای هر یک از اولیاء به صورت مستقل ثابت می گردد و نهایتاً مشروط به اذن از دیگران و اطلاع به آنان می باشد. لذا ما اونجا ترجمه چی کرده بودیم؟ تکلیف نهایی. ولیکن اسقاط حق بعضی از اولیا بلگول هیچ ربطی به اسقاط حق دیگران ندارد، لذا آنها می توانند مطابق حق خود در صدد استیفا برایند. این اولا. و ثانیا در ما نحن فی دلیل خاص وجود دارد و آن روایتی است که حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع می باشد و همه محدثان و رجالیون بر وثاقت او اتفاق نظر دارند، از حسن از حفص ابن سالم که معروف به ابو ولاد حنات می باشد و رجالیون مانند نجاشی او را توصیق نموده اند. نجاشی صفحه 235 میگه ثقتون لا بعثه در مورد حفص ابن سالم. از امام صادق علیه السلام نقل نموده اند که از امام صادق علیه السلام سؤال شده است اگر مردی کشته شود و اولیاء دم او بلگول پدرش مادرش و فرزند پسرش یا اون فرزندش چون اشتباه نشه فرزند پسرش فرزند خودش باشد و فرزند تقاضای قصاص داشته باشد و پدر عفو نماید و مادر مطالبه دیه داشته باشد، ویلگول، تکلیف چه می باشد؟ شما گذن آجون یه نفری رو کشتن، این یه پدر داره، یه مادر داره، یه بچه داره، بعد پدره میگه ولکن بابا بکشیمش چی بشه، ما گذشت کردیم. مادره میگه من دیه میخوام. بچه میگه نه من پدرمو کشتم، هم قصاصش کنم. تکلیف چیه؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمودن فلیؤت الابنو ام المقتوله، میگه باید پرداخت کند فرزند به مادر مقتول، به مادر کسی که کشته شده، از سدس من الدیته. میگه مادر دیه نمیخواست، سهمش رو از دیه باید بدیم، سهمش به حسب ارث چی میشه؟ یک ششم. و یعطی ورثه القاتل، ورثه القاتل از سدس من الدیته حق الابه. اون سدسی که میخواد به ورثه قاتل بدیم برای چی؟ میگه حق پدره که گذشت کرد و کی مالک شد؟ قاتل. حق الاب الذی عفا عنه، ول یقتله، یعنی گفتی که اولش دیگه، یعنی شخصی که تقاضای قصاص دارد باید سهم دیگران را از دیه پرداخت نماید. عمد دیگه قصاص داره، باید عمد قصاص داره. اونو بعدم بحث میکنه، اونو بعدم در مورد همون یرودونه بحث میکنه، این مطلب سوم میشه. درسته من تفکیک کردم به خاطر همین دیگه، اون دیه رو باید بدی یا مصالحه رو بده، اونو بحث میکنه. نه مصالحه نبود. چی بشه؟ حق قصاصش مصالحه بود، به دیه تبدیل بشه، مطابق سهم چی بوده؟ دیه بوده دیگه، سهم ارث میشد. چی گفتم نوشتید؟ باید سهم دیگران را از دیه پرداخت نماید به این صورت که سهم شخصی را که مطالبه دیه دارد، داخل پرانتز، یعنی عفو در مقابل عوض، ببینید، به خودش پرداخت می شود و سهم کسی که عفو نموده است و مطالبه دیه ندارد، بیلگون، به ورثه قاتل پرداخت می شود چون او مالک سهم شخصی است که عفو نموده است. و سپس می تواند او را قصاص نماید و این روایت دلالت بر آن دارد که با عفو و گذشت بعضی از اولیاء دم در مقابل عوض یا بدون عوض، بلکل حق قصاص از دیگران ساقط نمی شود. و فقها با تمسک به این روایت که به لحاظ سند و دلالت از استحکام و قوت برخوردار است، بلکل بدون هیچ تردیدی قائل به عدم سقوط حق قصاص در فرض مذکور شده اند. سرخط و سالسن، چون توی مساله گفته میگم، و سالسن در ما نحن فی، نهایتاً در صورت شک به اصل عملی استصحاب تمسک می شود، به این صورت که حق قصاص و حق اجرای قصاص دو مطلب برای همه اولیاء دم ثابت است و نهایتاً بعد از عف و گذشت تعدادی از آنها داخل پرانتز در مقابل عوض یا بدون عوض، پرانتز ببندیم، شک می نماییم که آیا حقی که برای همه آنها ثابت شده بود بلگول ساقط می گردد یا ثابت است. علامه سوال، با تمسک به استصحاب حکم به ثبوت آن می نماییم و وجهی برای سقوط آن وجود ندارد، لذا شارع در مسالک الافهام صفحه 239 در مقام بیان دلیل اول می‌فرمایند لأصالت بقاء الحق، که اشاره به اصل عملی استصحاب دارد. در ادامه میگه لعموم قوله تعالی، که اشاره به چی داره؟ استدلال اولی که گفتیم. بعد میگه ولی صحیحت ابی ولاد، که اشاره داره به استدلال چی؟ دومی که گفتیم. این بیان نقطه سر خط فائدتون. یادتون باشه فردا من یادم نره فائدتون میخوایم بحث کنیم که این که این قول منصوب به مشهور داده شده آیا در مقابلش مخالفی داره یا نداره، و میگیم هیچ مخالفی نداره. پس چرا تعبیر به مشهور کرد؟ شاید به خاطر اینکه در مقابل روایاتی وجود دارد و ما باید روایاتو بگیم بنویسید، بعد ببینیم این روایات اصلا شامل ما نحن فی میشه یا نمیشه. روایاتی که میخونم فردا مینویسه همش برای مطلب دومه. مطلب دوم چیه؟ عفو بدون مطالبه دیه. نهایت اگه بپذیرن مربوط اصلا نسبت به ما نحن فی هیچ دلالتی ندارن، که حالا انشاءالله فردا بحثش میکنیم. والحمدلله رب العالمین.